پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستداران فرهنگ و هنر سلام. مانیا منصور هستم با یک پیک فرهنگ دیگه در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان. در این مجله فرهنگی ابتدا گفتگوی خواهید شنید با هوشنگ سیحون، استاد معماری به بهانه سخنرانی اخیرش در موزه پرگامون برلین. در ادامه با هومن شریفی، هنرمند و طراح رقص ایرانی مقیم نروژ، سری به 4 سالانه هنرهای نمایشی، اجرایی و چیدمانی پراگ خواهیم زد. با یک فیلمساز جوان ایرانی مقیم آمریکا آشنا خواهید شد و این مجله را با چند خبر داغ فرهنگی به پایان می‌بریم. چند دقیقه ای همراه پیک فرهنگ باشید. در برلین جشنواره‌ای به مناسبت هزاره شاهنامه به ابتکار بخش هنرهای اسلامی موزه پرگامون برلین از تاریخ 19 مارس آغاز شده و تا 3 جولای ادامه خواهد داشت. در این جشنواره برنامه‌های فرهنگی و هنری مختلفی چون تئاتر، موسیقی، جلسات بحث و تبادل نظر در مورد حماسه رستم و سهراب و برنامه‌های هنری دیگری برگزار می‌شود. در چارچوب این جشنواره روز 16 ژوئن به استاد هوشنگ سیحون که بانی طرح و بازسازی آرامگاه فردوسی است، اختصاص یافت. او در مورد پروسه ساخت و ترمیم این بنای تاریخی در این جشنواره به سخنرانی پرداخت. هوشنگ سیحون در سال 1299 خورشیدی در تهران و در یک خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. او در رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و تحصیلات خود را در دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس بزار ادامه داد و به درجه دکترا رسید. او در بازگشت به ایران استاد معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدتی رئیس این دانشکده بود. این استاد بزرگ معماری طراحی بناهای یادبود بسیاری را در ایران بر عهده داشته، از جمله آرامگاه‌های بوعلی سینا، خیام کمال‌الملک، نادرشاه افشار و کلونل محمد تقی‌خان پسیان. دکتر هوشنگ سیحون بیش از 20 سال است که در ونکوور کانادا زندگی می‌کند. سخنرانی استاد سیحون در موزه پرگامون برلین به دعوت کانون مهندسین و متخصصین ایرانی مقیم این شهر صورت گرفته است. شیرین فامیلی همکارم در برلین با استاد هوشنگ سیحون گفتگوی انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای سیحون، حضور این باره شما در برلین و سخنرانیتون در موزه پرگامون در ارتباط با هزاره شاهنامه و تجدید بنای آرامگاه فردوسی طوسی بود. میخواستم کمی درباره سابقه تاریخی اولین بنای یادبود فردوسی بگید.
در سالهای اول 1300، یعنی از سالهای اولی که رضا خان میخواست مستر کار بشه، هنوز نخست وزیر هم اصلا نشده بود، شاید انجمنی به نام انجمن آثار ملی تشکیل شد. این انجمن آثار ملی تشکیل شده بود از یک عده بزرگان نامدار ایران که در سمت‌های سیاسی و مملکتی خدمت میکردن و تا 1314 که آرامگاه فردوسی رو ساختن و اون موقع ساختمانی نکرده بودن، تا اینکه در اون زمان قرار شد که یک مراسم مفصلی برای هزاره فردوسی انجام بشه که از تمام مستشرقین و بزرگان علم و هنر و ادبیات دنیا دعوت بشه که بیاین به ایران، و برای این منظور در طوس که محل مدفن و مزار فردوسی بود بنای یادبود یا آرامگاهی برای فردوسی ساخته بشه. بعد آقای آندره گودار رو که اون موقع رئیس باستان‌شناسی ایران بود از ایشون تقاضا کردن، چون آرشیتکتم بود، به طرحی برای این آرامگاه بدن که ایشون یه طرحی دادن و یه کارهایی هم کردن، به جایی رسیده بود که رأیشون عوض شد و حالا جزئیاتش من نمیدونم به چه مناسبت چه جوری شد، ولی اون طرح موقوف شد و داده شد به آقای مهندس طاهرزاده بهزاد که این چیزی که الان هیئت بیرون شما میبینیم این کار آقای بهزاد.
چطور شد و در چه شرایطی شما تجدید بنای فردوسی رو آغاز کردید؟
زمین این آرامگاه خیلی سست بود و خیلی بدون به اصطلاح آمادگی بود برای جذب این ساختمان سنگینی. یواش یواش طی این سالها از 1314 تا روزهایی که ما این رو تجدید بنا کردیم، این همینجور نشست میکرد، همینجور خرابی به هم میزد و آب برف و بارون هم وارد میشد و یخ بندون میشد و سنگ ها میترکید و هم جدا میشد و خیلی گرفتاری، تا اینکه در اوایل دهه 1340 همون انجمن آثار ملی تصمیم گرفتن که این بنا را از پی به کلی خراب کنن و از نوع ساختمان بشه ساختمان جدید. ولی هم بنده هم انجمن آثار ملی رأیمون برای این بود که شکل و نمای بیرونی ساختمان اونی که بوده همون تجدید بشه، همون دو مرتبه تکرار بشه. چرا؟ برای اینکه مردم عادت کرده بودن، خو گرفته بودن به اون شکل و مشکل بود که از ذهنشون این رو ما خارج بکنیم یه چیز جدید بذاریم و درست هم نبود. این بود که با کمال دقت تمام جزئیات بنا رو ما عکس برداری کردیم، نقشه برداری کردیم، سنگ ها رو دونه دونه شماره گذاری کردیم و پیاده کردیم و دسته‌بندی کردیم، جاهای مختلف گذاشتیم و بعد بنا رو که انقدر خرابی به هم زده بود تمام از پی خراب کردیم. و وقتی که فهمیدیم که این خاک خیلی خیلی از نظر مقاومت سسته، ما اسمات فنی رو بردیم روی زمینه یک پی سرساسری با بتون مسلح بتون آرمه.
شما در طراحی و بازسازی شخصیت‌های تاریخی از عناصر فکری و کار هنری خود اونها بهره گرفتید. در بازسازی آرامگاه فردوسی چه عناصر تازه‌ای رو وارد معماری این یاد بود کردید؟
ملاحظه کنید او میگوید که پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد باران نیابد. اینجا من سعی کردم این سمبول رو در خود بنا به کار ببرم، چیزی که از داخل این فکر رو اصلا نکرده بودم. از اونجا به بالا یک بالکن ایجاد شد تا زیر سقف، تمام با یه نقاشی کاری تقریبا همزمان با فردوسی، منتها تغییراتی شده بود توش. این رو انجام دادیم که تزیینات با موقعیت خود فردوسی و با حتی نقش هایی که استنباط میشه از شاهنامه اینا جور در بیاد. و بعد هم اطراف داخل ساختمان دور خود آرامگاه، دیوارهای دور که خارج از اون محوطه داخل شبکه بندی بود، اونا رو با داستان شاهنامه و پسر آقای اوارستان خان صدیقی که مجسم داد بودن، اینا رو به صورت نقش برجسته و مجسم و اینا ترتیب دادم که خیلی جالب و دیدنی شد.
شما فکر میکنید الان در حفظ و نگهداری آرامگاه فردوسی تلاش کافی صورت میگیره؟
والا من زیاد خبرهای خوشگاه قد نمیشنوم. یه خوده از این بابت هم نگران و ناراحت هستم. امیدوارم که مقامات توجه بکنند، به خصوص که مردم واقعا علاقه دارن و دارن به فردوسی. فردوسی زنده کننده زبان ما. زبان ما رو نداشت که از دستمون در بره. اگر نشه واقعا جای تأسف.
آقای سیهو، شما علاوه بر طراحی و بازسازی یادبودهای تاریخی ایران، آثار برجسته‌ای هم در معماری جدید با تلفیق عناصر معماری سنتی و اروپایی خلق کردید. چند نمونه موفق‌تر رو میشه بفرمایید؟
بنده عرض می‌کنم که در خود باغ فردوسی چند تا بنا از جمله کتابخانه و موزه و دو بنا، یکی برای رستوران مانند و یه بنای استراحتگاه تقریبا ساختیم که از نظر خارجی‌ها که خیلی خیلی طرف توجه هست، خیلی زیاده. در جنوب تهران در یاخچی‌آباد شهرک آموزشی ساختم به نام مؤسسات آموزشی برای 10,000 بچه در آن واحد اونجا تحصیل بکنن، یه شهرک مانند. اینها رو هم سعی کردیم که با عوامل و عناصر معماری که برمیگرده به خود ایران ترتیب بدیم. و امثال این کارهای دیگه هم خیلی کردیم باز در خود تهران. من یه ده در شمال ساختم، یه شهر در اصفهان ساختم به نام ملک شهر اصفهان.
مسیر دیگه یه کار هنری شما نقاشی بوده، آیا هنوز هم ادامه میدید؟
بله، چند کتاب چاپ شده در این زمینه. یه افتخاری داشتم بهتون عرض بکنم که در سال 1972 یه نمایشگاه 3 نفره ترتیب دادن در دانشگاه ماساچوستس امریکا. این 3 نفر کیا بودن؟ پیکاسو بود، سالوادور دالی بود و بنده. من در تهران بودم اون موقع. یه نامه از طرف اون دانشگاه آمد، نوشته بودن که هر سال ما چند تا بزرگان نقاشی رو کارشون رو به معرض نمایش میذاریم و کسانی که کمتر اونجا نمایشگاه گذاشته بودن اونا رو اضافه میکنیم. اون سال بنده رو انتخاب کرده بودن برای این کار، چون یه کاری کرده بودم که در فرانسه و امریکا اونجا میشناختم. من از ایران 16 تا کار فرستادم و ازشون خواهش کردم که هر چند تا از 2 تا یا 3 تا میخوان خودشون انتخاب بکنم. اینها بلا فاصله بر بنده نام نوشتن که انقدر مورد توجهشون بود که هر 16 تا رو گفتن انتخاب میکنیم و اصلا یه قرفه یعنی سه قرفه با هم تشکیل میدن که سه تا کاتالوگ چاپ میکنن و یکی برای پیکاسو، یکی برای سالوادور دالی، یکی هم برای بنده که مال من و مال خودم تو کتاب آخرم اونجا چاپ شده.
پیک فرهنگ.
پدری که دست و پایش استخوان‌های شکسته است، صداهایی که برای شنیدنشان باید گوش را نزدیک دهان‌های برد که روی زمین افتادند، دعوت به رقص تانگو در پشت پنجره‌هایی که همه رقص شما را می‌بینند، ویترینی که مخصوص در آغوش کشیدن و در آغوش ماندن است، سربازی آمریکایی که روی یک بازی کامپیوتری لحظات جنگ با طالبان را تشریح می‌کند، دالانی تاریک که برای عبور از آن باید نور را دنبال کرد، قفسه های شیشه‌ای که با روشن شدن نور هر کدام عروسک ها داستانی را تنها با افکت و آوا تعریف می کنند و دختری که زیر سنگ ها در حال مدفون شدن است. این آخری پرفورمنسی از هومن شریفی، هنرمند ایرانیال اصل مقیم نروژ است که در نمایشگاه اینستالیشن یا هنر چیدمانی و پرفورمنس آرت هنر نمایشی هنرمندانی از سرتاسر جهان که این روزها در فضای باز تئاتر ملی پراگ در جریان است حضور دارد. این مکعب‌های چوبی که هر کدام جایگاه هنرمندی از کشوری از جهان است، بخشی از 4 سالانه هنرهای نمایش پراگ پایتخت جمهوری چک است. این 4 سالانه که از سال 67 میلادی کار خود را آغاز کرده، امسال به مدت 10 روز در 5 نقطه مختلف این شهر از جمله مکانهای عمومی برقرار خواهد بود و پیشبینی می شود بیش از 40,000 نفر از آن بازدید کنند. هومن شریفی طراح رقص و هنرمند 38 ساله با کمپانی ایمپیور اجرایی را در این 4 سالانه به معرض دید عموم گذاشته که وانس اپان ا تایم کانتری روزی روزگاری سرزمین نام دارد. در این هنر چیدمانی اجرایی خاک و سنگ و پتوهای پاره و اجرا کنندگان در میان این پوسیدگی ها همه نشان از خلق جهانی دارد که انسان ها تبدیل به جسدهایی می شوند متحرک. در معرفی کار هومن شریفی در راهنمای این 4 سالانه آمده است: اثر هومن شریفی با این عبارت معرفی می شود، هنر مساوی با سیاست است و این در جایی است که تعهد اجتماعی واژه سیاست را تعریف می کند. در گفتگویی که با هومن شریفی، هنرمند ایرانیال است که از کودکی در نروژ بزرگ شده و به یاد آوردن کلمات فارسی گاهی برایش دشوار بود، ابتدا از پیشینه ی هنریش پرسیدم.
من 20 و چند سال پیش اومدم نروژ از ایران و اول با رقص هیپ هاپ و استریت دنس کار کردم. بعد یه مدت وارد مدرسه کوروگرافی توی اسلو شدم که هر 3 سال 3 نفر وارد میکنن و سال 2000 مدرسه‌ام تموم شد و از اون موقع تا الان تو کل دنیا با کوروگرافی و رقص کار میکنم.
حالا برسیم به این نمایشگاهی که هر 4 سال برگزار میشه. چطور شما وارد این گروه از هنرمندان شدین و این هنرمندان اصلا چطور انتخاب شدن برای این کار که الان تو پراگ هم تا 26 اجرا میشه؟
ما توی یه شهر کوچیک نروژ که اسمش برگنه شو داشتیم، برنامه گذاشته بودیم و کریتر این فستیوال اومده بود اونجا و کار ما رو دیده بود و از کار خوشش اومده بود، برای همین دعوتمون کرد که بیام اینجا کار نشون بده.
من این کار شما رو دیدم، Once Upon a Time Country. اون ساعتی که من رفتم یه دختر خانمی بود که دراز کشیده بود، کنارش یه مقدار سنگ بود و روش همینطور انگار زیر سنگ ها دفن شده. یه مقدار راجع به این کار برامون بگین.
این اینستالیشن پرفورمنسی که ما داریم 8 ساعت کلن و ما 5 تا هنرمنده که اونجا یعنی با من کار میکنه بین خودمون تقسیم کردیم. نفری 1 ساعت و 40 دقیقه اونجا کار میکنیم و کل این Once Upon a Time Country یه پروژکتی بود که 2 سال پیش ما شروع کردیم باش، 2 سال پیش باش کار کردن. نظرمون این بود که یه دونه کشور جدید درست کنیم و نشستیم یه دونه تکست نوشتیم که در مورد این کشور جدید. چیزی که پیش اومد 2 سال پیش که این جهر و بحثه که تو ایران پیش اومد، نه همه فکرشون رفت اونجا و ما شروع کردیم پروژکت بعد یه مدت عوض کردن و وارد پروژکت در مورد اپرایزینگ و ریولوشن درست کردیم. و کار اول همین بود که 2 سال پیش تو برلین ما وقتی که این تو ایران پیش اومد شروع کردیم با اون کار کردن و سال بعدش توی پاریس برنامه گذاشته بودیم، تو رود رویلی، تو اسلو، برگن و الان هم اینجا.
توی این بروشور معرفی این کارها در معرفی کار شما نوشته که تماشاگرها که میان کار هومن شریفی رو میبینن با این عبارت روبرو میشن که هنر مساوی با سیاست هست.
من 10 سال پیش وقتی کمپانی ایمپیر کمپانی رو شروع کردم یه مانیفست نوشتم که تو اون مانیفست نوشته بود Art equals politics. پس نظر من و کار من اینه که هر کاری که انجام میدیم یه دونه سوشال پولیتیک توش باید باشه. بین هنر و پولیتیک یه قسمتی که هست میشه روش کار کرد. به نظر من هنر و سیاست همیشه با هم دیگه وصلن یا با هم دیگه کنکشن دارن، به هم دیگه ربط دارن. من از اونا نیستم که فکر میکنم هنر فقط واسه هنر. هنر معمولا اگه هنر خوبی باشه هم کار هنریش خوبه، هم در مورد چیزی که صحبت میکنه یا در مورد جامعهش مردمش چیزی میگه. این نظر منه معمولا، یعنی این یکی اون یکی رو دور نمیندازه.
آیا شما این کار رو در جاهای دیگه هم قراره اجرا کنین یا پروژه های بعدی شما چی هست؟
دوباره برمیگردیم اسلو، تو اسلو کار داریم و بعدش میریم نیویورک و بعدش هم میریم برزیل با این کار و بعدش سال دیگه قراره یه دونه کار درست کنیم واسه صحنه، نه اینستالیشن ولی روی صحنه، که قراره پرمیرش توی مونپلیه دانس تو فرانسه باشه.
تصویر چهره دختر جوانی که شیارهای خون از هر سویش روانند تا کنون الهام بخش آثار هنری هنرمندان بسیاری در سرتاسر جهان بوده است. ندا آقاسلطان دختر 26 ساله‌ای که میان تجمعات گسترده اعتراضی به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران 2 سال پیش قلبش با شلیک گلوله‌ای شکافت و فیلم مرگ او که توسط تلفن همراه شاهدی ضبط شده سرتاسر جهان را در شوکی عظیم فرو برد. حالا داستان زندگی ندا آقاسلطان که به سمبل جنبش سبز نیز تبدیل شده توجه یک فیلمساز جوان ایرانی مقیم آمریکا را به خود جلب کرده است. نیکول کیان صدیقی، فیلمسازی که اولین تجربه فیلم داستانی خود را معطوف زندگی ندا آقاسلطان تا قبل از مرگش کرده است. در این فیلم مریا پیک، هنرپیشه سینما و تئاتر مطرح ایران قبل از انقلاب، نقش مادر ندا آقاسلطان را بازی می‌کند. همکارم حسین قویمی گفتگویی با این فیلمساز مقیم آمریکا انجام داده و ابتدا از او در مورد انگیزش در ساخت فیلم من ندا هستم پرسیده است.
ندا برای من خیلی الهام بخش شده بود. ندا خیلی اثر قوی گذاشته بود. درسته که مرگش به همه دنیا اثر گذاشته، ولی از زندگی قبل از مرگش رو من اثرم گذاشته بود. من میخواستم یه فیلمی درست کنم که بدونم که اول چی ندا رو به جلو می برده. میخواستم قبل از مرگش باورش چی بود، آرزوش چی بود. این درسته که همه ما میدونیم که ندا متاسفانه کشتنش، ولی این فیلم راستشو بگم بیشتر درباره روزهای آخر نداست قبل از مرگش. اون وقتی که 2 سال پیش بچه ها رفته بودن تظاهرات کردن، برای ما که خارج از ایران زندگی میکنیم خیلی سخت بود. نمیدونستیم چی کار کنیم، میخواستیم یه جوری کمک کنیم، یه کاری بکنیم، خلاصه دستمون بسته بود. منم فیلم اولیمه که درست کردم.
خانم نیکول کیان صدیقی، شما آیا با خانواده ندا هم تماس گرفتین قبل از ساختن این فیلم؟
نه، من متاسفانه تماس نگرفته بودم. خیلی سخت، خلاصه اصلا تماس نداشتم، مصاحبه هیچی نکردم باهاشون. اونام اصلا خبر ندارن از ساختن این فیلم. ولی خب برای 8 ماه من نشستم قبل از اینکه این فیلمو درست کنم. قشنگ من 8-9 ماه طول کشید که ریسرچ زیاد بکنم که این فیلم نزدیک به حقیقت باشه، که درست باشه.
در این فیلم کوتاه شما که عنوانش هست من ندا هستم، شما علاوه بر نویسندگی، کارگردانی، بازیگر نقش ندا هم هستین. چه اندازه براتون راحت یا مشکل بود این 3 تا کار رو با هم دیگه انجام دادن؟
خیلی خیلی مشکل بود اتفاقا. من وقتی که ریسرچ کرده بودم شروع کردم ندا رو بشناسم و میخواستم که داستان ندا رو درست بگم. خیلی سخت بود به کسان دیگه بگم که بیا کمک کن، ولی خیلی ها اومدن کمک کردن. بیشترشون آمریکایی هستن، به جز اونایی که مادر ندا رو بازی کرد، خانم مری آپیک، که همه میشناسیم و یه خواننده که داره معروف میشه، اینجا خواننده ایرانی و آمریکایی بزرگ شده ولی ایران به دنیا اومده، به اسم A Poet Nomad Ali اسمشه. بعدن یه خانم جوون به اسم ویدا ایرانی هدا رو بازی میکنه. اینا فقط این ایرانی ها بودن که کمک کردم.
خانم نیکول، آیا این فیلم به زبان انگلیسی است یا فارسی؟
فیلم به زبان فارسیه. اول من به انگلیسی نوشته بودم فیلمو. وقتی به خودم باز دوباره سکریپت رو نگاه کردم، فیلمو نگاه کردم، میخوندم به خودم، دیدم این درست نیست که به انگلیسی باشه. منم که فارسیم یه ذره ضعیفه برای نوشتن و بخونم، فرستادمش که ترجمهش کنن. خیلی قشنگ برای من ترجمهش کردن. خلاصه این به فارسی نوشتیم، به فارسی هم درست کردیم، میخوام سابتایتل هم بذاریم. این خیلی مهم بود به خاطر اینکه این راجب یه دختر ایرانی هست، توی تهران زندگی میکرد، درست نبود که به انگلیسی باشه.
حالا میریم سراغ چند خبر فرهنگی داغ این هفته. این روزها سینمای ایران با فیلم جدایی نادر افشین در مرکز توجه جهانی است. اکران این فیلم در کشورهایی چون آلمان، فرانسه و انگلستان و اختصاص بیش از 150 سینما در کشور فرانسه و البته حضور لیلا حاتمی در برنامه‌های مختلف تلویزیونی باعث شده تا نگاه‌ها به سمت و سوی سینما ایران و البته بازیگر توانا و جذاب آن لیلا حاتمی برگردد. لیلا حاتمی که تصویر او در یک مجله مد معروف فرانسوی توجه بسیاری را برانگیخته، در این هفته در یک برنامه در کانال دو تلویزیون فرانسه شرکت کرد و در مقابل سوالات مجری برنامه به طور صریح حمایت خود را از جعفر پناهی اعلام نمود. این فیلمساز مستقل ایرانی به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز در مورد وقایع بعد از انتخابات به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده است. لیلا حاتمی همچنین در این برنامه گفت جامعه هنری ایران نیز از جعفر پناهی به طور کامل حمایت می‌کند.
Le réalisateur iranien a été condamné à 6 ans de prison. Vous êtes solidaire avec ce type de cinéma? Est-ce que vous êtes libre entre guillemets de soutenir?
Oui. Oui, en fait, ce qui est arrivé, ça a attristé toute la société artistique en Iran.
تئاتر 17 دی کجا بودی؟ کاری از گروه تئاتر مهر، نوشته امیررضا کوهستانی و به کارگردانی این جوان خوشفکر تئاتر ایران در تور دور دنیای خود این بار سر از فستیوال تئاتر هانوفر آلمان درآورده است. این تئاتر که تاکنون در ده ها کشور اروپایی آسیایی اجرا داشته، در فستیوال هانوفر در روزهای اول، دوم و سوم ژوئیه، دهم تا دوازدهم تیر ماه به روی صحنه می رود. فستیوال هانوفر از روز جمعه 22 ژوئن آغاز به کار می کند. امیررضا کوهستانی، کارگردان جوان تئاتر ایران، با نمایش رقص روی لیوانها که از کارهای اولیه او بود، به شهرتی بین‌المللی رسید و تاکنون با آثار خود در بیشتر کشورهای جهان نام تئاتر ایران را در عرصه بین‌المللی پرآوازه کرده است. تئاتر 17 دی کجا بودی؟ مکالمه تلفنی 6 دوست است که از گم شدن اسلحه یکی از آنها در یک شب مهمانی سخن می‌گویند. در این نمایش تحسین شده بازیگران مطرح تئاتر ایران چون نگار جواهریان، سعید چنگیزیان، احمد مهرانفر، مهین صدری و الهام کردا به نقش آفرینی می‌پردازند.
رادیو گوش نمی‌کنین؟
رادیو بچی؟
مسابقه سارا خانم دیگه.
میگم فکر می‌کنین فردا چی بپرسم اول از همه؟
من سارا و سارا. ولی اگر که این توی جایی باشه شما مثلا
The Eyes of March، آخرین ساخته جورج کلونی، این ستاره بزرگ سینمای هالیوود افتتاح کننده فستیوال ونیز امسال خواهد بود و همچنین در بخش مسابقه برای روبودن شیر طلایی با دیگر رقبا به رقابت خواهد پرداخت. این فیلم که داستان رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری در میان دموکرات ها را روایت می کند، چهارمین ساخته این ابرستاره هالیوود و مرد جذاب سینمای آمریکاست. جورج کلونی خود نقش اصلی فیلمش را بازی کرده و بازیگرانی چون رایان گزلینگ، فیلیپ سیمور هافمن و ایوان راشل وود او را در این فیلم جنایی سیاسی همراهی می کنند. فستیوال معتبر ونیز در این شهر رویایی ایتالیا 31 آگست 9 شهریور ماه آغاز می شود و تا 10 روز ادامه خواهد داشت. به پایان این هفته پیک فرهنگ رسیدیم. مانیا منصور هستم و از اینکه در دقایق گذشته با شما دوستداران فرهنگ و هنر همراه بودم سپاسگزارم. ایام بخیر.